مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. خب شنوندگان گرامی، در این لحظه به اتفاق همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تایید بودجه 1399 در کابینه افغانستان، آسیب دیدن محصولات باغ‌های انار قندهار در پی بارندگی‌های اخیر، تلاش برای گسترش صادرات محصولات افغانستان به ویژه جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور کوتاه چند خبر. وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان به بالاترین سطح از ابتدای حکومت وحدت ملی رسیده است. بر اساس گزارش وزارت مالیه افغانستان، رشد اقتصادی کشور از 2.7% در سال 1397 به 3% در سال 1398 افزایش یافته که دلایل مهم رشد اقتصادی افغانستان ایجاد دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه است که از طریق آن صادرات کشور بهبود یافته و این رشد مربوط به بخش زراعت است. بر اساس گزارش وزارت مالیه، سهم زراعت در مجموع تولیدات ناخالص داخلی حدود 22.3% است. جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مسوده یا پیشنویس بودجه ملی سال مالی 1399 را در پرنسیپ مورد تایید قرار داد. مسوده بودجه ملی در مجموع 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی است که از جمله 289 میلیارد افغانی بودجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودجه انکشافی است. نخستین پروژه تولید برق از منابع طبیعی گاز شبرقان به ظرفیت 42 مگاوات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه به هزینه 38.78 میلیون دلار با سرمایه گذاری شرکت بیات پاور از طریق مشارکت عامه و سکتور خصوصی از سوی وزارت انرژی و آب پلان شده بود. قرار است برق تولیدی این پروژه طی قرارداد به شرکت برق افغانستان برشنا فروخته شود. قرار است برق تولیدی از طریق شبکه برق به ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب توزیع شود. دکتر قدیر قدیر، رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان، گفت هزینه درمان بیماران افغان سالانه به 2.5 میلیارد دلار میرسد که 75% آن از بودجه شخصی مردم پرداخت می شود. وی در کنفرانس دادخواهی برای بیمه صحی گفت سهم دولت افغانستان تنها 5% از این مصارف است و بقیه هزینه از سوی کشورهای خارجی پرداخت می شود. فرهاد فریور، رئیس اقتصاد و تمویل وزارت صحت عامه افغانستان، هم گفت هزینه دسترسی به خدمات صحی بسیار بالاست و ما باید این هزینه را قدری کاهش دهیم. با گفته او، مردم سالانه 241 میلیون دلار را صرف تداوی در خارج از کشور می کنند. انار قندهار یکی از محصولات مشهور و با ارزش افغانستان است که تاکید زیادی روی صادرات آن هم می شود و در بازارهای خارج مشتریان خاصی دارد. اما بارندگی های اخیر و نبود شرایط مساعد نگهداری سبب از بین رفتن بخش زیادی از این محصول شده و باغداران قندهاری را متضرر کرده است. در همین رابطه گزارش همکارمون عزیز زاهد را بشنوید از قندهار.
انار قندهار که شهرت خاص به سطح ملی و منطقه‌ای دارد و بعد از آن که دولت افغانستان برای صادرات این محصول با ارزش قندهار به کشورهای خارجی در چند سال اخیر حرف زدند و حتی از آغاز و راه‌اندازی دهلیزهای هوایی از قندهار به کشورهای بیرونی اعلام کرد، اما این سال و به تازگی بعد از بارش‌های اخیر در قندهار بیشترین بخش از محصولات انار قندهار از بین رفته است و باغداران انار قندهار در پی بارش‌های باران‌های اخیر به شدت متضرر شدند. باغداران در گلستانی ارغنداب به ولایت قندهار میگویند که به دلیل بارش باران در چند روز اخیر بخش بزرگی از محصولات مشهور انار قندهار که مربوط به آنان هستند فاسد شدند. با گفته باغداران قندهار این بیشترین بارانها در ولسوالی ارغنداب که به سطح ولایت قندهار زیادترین باغهای انار در همین ولسوالی موقعیت دارد، اینجا این بارش ها شده و بعد از آن باغها زیاد محصولاتش فاسد شده. این باغداران میگویند که به دلیل نبود بازار فروش برای محصولات انار و نیز افزایش تعرفه سوی پاکستان، آنها نتوانسته که در زمان معین انارهای خود را گردآوری کنند، جمع کنند. یعنی اینا قصد داشتند که با مرور زمان و با گذشت وقت بازار مناسب پیدا کند و در وقت معین جمع‌آوری محصولات محصول انار را جمع‌آوری نکردند، اما بارش ها شدند و این بارش ها باعث فاسد شدن محصولات و هدر رفتن زحمات یک ساله باغداران و کشاورزان قندهاری شدند. باغداران میگویند که ما هر باغ را، البته کسانی که این باغها و تجاری که این باغهای قندهار را خریداری کردند، به گفته آنان هر باغ از 20 لک تا 50 لک به گفته آنان خریداری شده، اما تعرفه های بالای رفت و سوی هم باران آمد و به گفته آنان تمام دهقانان و تجارا به گفته آنان بسیار متضرر شده و این سال یک سال بسیار همراه با ضررهای جدی برای باغداران و تجار انار قندهار بود. به گفته باغداران قندهار در نخست ما به دلیل افزایش تعرفه پاکستان متضرر شدیم، آنان گفت، و پس از آن باغهای ما مرض گرفتن و حالا هم باران شده است که حکومت هم به ما وعده دروغین به گفته آنان داده بودند که میوه های شما از طریق دهلیزهای هوایی انتقال می دهیم، اما باغداران می گویند که وعده دولت عملی نشد. از طرف دیگر انجینر حافظ سعیدی رئیس زراعت قندهار نیز موضوع را تایید می کند که به گفته او باران های اخیر و امراض طبیعی باغداران در ارغنداب قندهار را متضرر ساختند. هوای نامناسب قندهار و همینطور امراض طبیعی و حالا هم باران از عوامل بزرگ فاسد شدن باغهای انار قندهار بود. قندهار از ولایت‌های به سطح افغانستان است که بخش بزرگ انار به سطح تمامی افغانستان در آن برداشت می‌شود و بر بنیاد آمارهای در حال حاضر به 9000 هکتار زمین در این ولایت باغهای انار وجود دارد و این سال در حدود 178 هزار تن انار در این ولایت برداشت شده.
پنجمین جشنواره گل زعفران و نمایشگاه غذاهای زعفرانی با حضور صدها زعفرانکار، نمایندگان سکتور خصوصی و شرکت‌های فعال در بخش زعفران، انجمن‌ها و اتحادیه‌های زعفرانکار و نمایندگان کشورهای خارجی پیشتر در هرات برگزار شد. در همین رابطه و وضعیت تولید زعفران در هرات، همکارم فیض احمد محمدی گزارش ارسال کرده از این ولایت. بشنوید.
ولایت هرات که از نظر کشت زعفران در کشور شهرت دارد، بیشترین ساحات تحت کشت زعفران را در خود جای داده است و از این رو افراد زیادی مشغول به کار شدند. این محصول که یک نبات بسیار با ارزش است، به طلای سرخ شهرت یافته و برای فروش به کشورهای آمریکا، اروپا، چین و عربستان صادر می‌گردد. انجینیر بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، میگوید ولایت هرات بالغ بر 90% تولیدات زعفران افغانستان را دارد. ساحات تحت کشت آن به 7000 هکتار زمین میرسد. امسال از این ساحات 18 تن زعفران برداشت شده است. همچنان 90% شرکت ها و انجمن های افغانستان مربوط ولایت هرات میباشد که در کل 43 شرکت و 40 انجمن عضو و فعال اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان هستند که شرکت ها در کشت، پروسس و صادرات زعفران نقش عمده و اساسی دارند و از این تعداد شرکت ها بیش از 10 شرکت را بانوان مدیریت میکنند. رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان همچنان گفت در پنجمین جشنواره گل زعفران هرات 37 غرفه به نمایش گذاشته شده بود که 25 غرفه آن مربوط به محصولات زعفران متباقی به غذاهای زعفرانی اختصاص داده شده است. در این حال شکور احراری، مدیر مسئول شرکت طلای سرخ افغانستان، مسئول اتحادیه ملی صادرات زعفران هرات، از افزایش میزان تولیدات زعفران در ولایت هرات روز خوشبینی کرد و گفت صادرات زعفران به کشورهای خارجی روز به روز گسترش می‌یابد و تنها تقاضای بازار آمریکا امسال به 25 الی 30 تن رسیده است. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های تولیدی و صادراتی حاضرند مقدار زعفران تولید شده در هرات را به کشورهای متقاضی صادر کنند، اظهار داشت کشورهای دیگری در اروپا و کشورهای چین و عربستان نیز خریدار زعفران از هرات هستند. احراری افزود تنها مشکلی که در صادرات زعفران وجود دارد، نحوه پروسس آن بود که آن هم اخیراً رفع شده است. بانوان زعفرانکار نیز با حضور در این برنامه میگویند از اینکه دولت زمینه کار، رشد و انکشاف را برای آنان مهیا ساخته است بسیار خرسندند. آنان اظهار خوشبینی کردند که اگر این روال همچنان ادامه پیدا کند، بسیاری از افراد بیکار مشغول کشت و کار شده و برای بهبود وضعیت اقتصادیشان تلاش خواهند کرد. در همین حال نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت افغانستان، که به منظور گشایش نمایشگاه زعفران هرات به این ولایت آمده بود، گوید در حال حاضر در بخش زراعت رشد خوبی به دست آمده است. اما از این میان هرات رشد چشمگیرتری داشته و نسبت به سایر ولایات در جایگاه بلندتری قرار دارد. وزیر زراعت افغانستان از رشد صنعت زعفران در این ولایت ابراز خرسندی کرد و گفت نیاز است تا به افتخار رشد صنعت زعفران در ولایت هرات عکس بابای زعفران روی محصولات زعفرانی چاپ شود. رانی همچنان اظهار داشت که برای تشویق زعفرانکاران و ارزش گذاشتن به این گیاه تلاش می شود تا روز ملی زعفران مشخص و در تقویم افغانستان گنجانده شود. وزیر زراعت افغانستان تصریح کرد که بر اساس پلان این وزارت میزان برداشت زعفران تا سال 1400 15 تن تعیین شده بود، اما تلاش زعفرانکاران سبب شده تا میزان تولیدات این محصول بیشتر از میزان تعیین شده باشد. بنابر گفته آقای دورانی میزان برداشت زعفران در سال گذشته 16 تن بود، اما در سال جاری نزدیک به 20 تن از این محصول در هرات برداشت خواهد شد که 13% رشد را در این صنعت نشان می‌دهد. زعفران را بهترین کشت جایگزین در بدل مواد مخدر در کشور دانسته و می‌گوید کنون در کنار کشت این گیاه اشتغال زایی خوبی نیز برای خانم‌ها و اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است. وزیر زراعت افغانستان تاکید کرد که ایران، هند و افغانستان به ترتیب بیشترین تولید زعفران در سطح دنیا را دارند که تلاش می‌شود تا افغانستان در طی سال‌های آینده جایگاه بهتری به دست آورد. خبرنگار رادیو دری هرات.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یکی از محصولات با ارزش و صادراتی افغانستان جلغوزه است که بیشتر در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان تولید می شود و طی ماه‌های اخیر تمهیدات ویژه‌ای هم برای صادرات این محصول به کشورهای خارجی از طریق هوایی سنجیده شده است. همکارم عزیز زاهد گزارشی در این زمینه ارسال کرده که با هم میشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. محصولات جنغوزه که در این اواخر از طریق دهلیزهای هوایی و مارکت‌های جهانی صادراتش آغاز شده، قبلا این محصول تنها از طریق پاکستان ممکن بود که با قیمت ناچیز خریده میشد و حتی به نام پاکستان و برند پاکستانی و مارکت‌های جهانی میرسید. اما بعد از آن که روابط کابل و اسلام‌آباد در این سال‌های اخیر خراب شد و سوی خراب شدن رفت و پاکستان راه ها را بسته کرد، کابل مجبور شد که دهلیزهای هوایی را اندازی کند و با استفاده از همین دهلیزهای هوایی جنغوزه که یک محصولات پر ارزش زراعت افغانستان هستند و مارکت های جهانی رسید و حتی گزارش هایی هستند که سود این تجارت به میلیاردها دلار می رسد. به تازگی وزارت زراعت و مالداری افغانستان 2200 دستگاه جمع‌آوری جنغوزه برای تولید کنندگان جنغوزه در ولایت های پکتیا، خوست و پکتیا کا توزیع کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان میگویند که هدف از این برنامه افزایش در تولید جنغوزه است. او همچنین گفت که این دستگاه ها به هدف جمع‌آوری بهتر جنغوزه، کمک به تولید کنندگان برای پروسس بهتر این محصول و در نهایت افزایش تولید جنغوزه توزیع می شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان همچنین طرح ساخت فابریکای پروسس جنغوزه به داوطلبی گذاشته شده تا در یکی از ولایت های تولید کننده جنغوزه یعنی حوزه خوست یا پکتیای بزرگ جمله پکتیا، پکتیکا و خوست البته با همکاری سکتور خصوصی این فابریکه هم ساخته خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان در حال حاضر درآمد سالانه جلغوزه به افغانستان بیشتر از 450 میلیون دلار است. اما در کل این بیزنسی که در گذشته اقتصادی بزرگش در اختیار پاکستان بود تا جای زیاد مدیریت شده است و فعلا صادرات این محصول از طریق دهلیزهای هوایی و کشورهای مختلف جهان آغاز شده و البته دهلیزهای هوایی همواره از اون که بحث می شود یک رقم این مسئله زیر سوال رفته در بین افغان ها، چون امیدواری بودند که زیادتر محصولات افغان ها به بیرون از افغانستان صادر شود، اما چون کرایه یا مصرف و هزینه صادرات هوایی بلند هستند زیادتر محصولات از جمله انار قندهار و سیب و برخی محصولات دیگر مان دوری که توقع بودند و کشورهای خارجی صادر نشود. اما فرق جنغوزه با محصولات دیگر چین هستند که جنغوزه محصول با ارزش هستند که در حال حاضر هر کیلویش به چندین دلار رسیده هستند، یک قیمت بسیار گزاف و بالایی دارد و چونین یک بزنس خوب و محصول با ارزش از طریق صادراتش از طریق دهلیز هوایی هم ممکن و هم به صرفه هستند و هنوز هم از همین طریق هوایی بازار مساعد دارد.
در رابطه با موضوع گزارشی که شنیدیم در تماس با سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل از وی پرسیدیم که وضعیت استفاده و صادرات محصولات باغی و کشاورزی افغانستان در حال حاضر چگونه است و باغداران و کشاورزان تا چه میزان از آن سود میبرند.
افغانستان کشوری هست که در حقیقت از همه فراورده و محصولات خودش نه تنها جلغوزه، میوه خوش و همچنین انار، مثلا تربوز در وقتی که مثلا محصول سر رسید، اینال مثلا انگور در شرایط کنونی، سیب، همه اینا فعلا در بازار کابل مثلا غیر مؤثر یا در بازارهای افغانستان هدر میره و بنابر محدوده تقاضا اینا در بازار خرید و فروش هم نمیشن و دهقان آسیب میبینه. در مورد جلغوزه و زعفران اینا هم باور من این است که این محصولات هم عمدتا توسط دلالان در حقیقت ملی و بین‌المللی از دهقان به گونه در حقیقت دریافت می شود و حتی زعفران اینا هم در اراضی و مزاری بسیار همو زمینداران بزرگ شکل می گیرند و کسانی در اونجا کار می کنند به عنوان کارگر اجیر کار می کنند. جلغوزه هم متاسفانه به طور عمده توسط تاجران عمده فروخته می شود و ارسال می شود و در کشورهای مثل چین و هند بسته‌بندی و دوباره صادر میشه به کشورهای جهان و من با قاطعیت گفتم میتونم که یک سنتی از یک دلاری از به افغانستان بازگشت نمیکنه، مطلقا به سرمایه‌گذاری میره به بیرون و کشورهای دیگه و حتی از سرمایه‌گذاری داخلی هم میره به داخل افغانستان انتقال نمیتن. افغانستان از این منابع خودش نه از قالین، نه از جلغوزه، نه از سنگ‌های قیمتی، از هیچ یک محصول خودش در سطح ملی استفاده نمیکنه، بدل از اینکه این سرمایه بیشتر به طور ذاتی در بیرون از کشور شکل میگیره و منافع از این به سود دلالان خارجی و بین‌المللی شکل میگیره. کاملا یک هیاهوی تبلیغاتی و دروغین بر افغانستان برای انداخته میشه که گویا ما این صادرات افزایش دادیم. کاملا تشکل ثروت و سرمایه از این و منابع از این برای سرمایه‌گذاران خارجی است، بدل کنا بسته‌بندی فروش مارکتینگ و تقریبا تمام منابع و شرایط و مقدمات صادرات استاندارد و معیاری اونا دارن در دست میگیرن. و حتی اگر به فرض اگر کدام سرمایه‌گذار و صادرکننده داخلی هم که این کالا را صادر میکنه، متاسفانه درآمدی از این عمدتاً بازگشت نمیکنه و اونا در بازار دبی و در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری میشن. این یکی از مصیبت های جامعه عقب مانده بخصوص افغانستان. خب افغانستان به دلیل عاجز است که یک مدیریت منابع وجود نداره و از طرف دیگه بسته بندی درست وجود نداره، یک سیاست گذاری دقیق وجود نداره و از طرف دیگه عوامل منفعت جویی که هستن اینا هم بیشتر به فکر تنها دریافت سود از این فعالیت هستن. در نبود مدیریت و سوی مدیریت و در نبود سرمایه لازم برای انتقال این و امکانات لازمی که سرمایه گذاران یا به اصطلاح مولدین داخلی ندارن و جمع کنندگان داخلی ندارن، اینجا بالاخره برای منبع لازم و درآمد لازم یا سرمایه لازم ندارن، عجب این در دست سرمایه گذار خارجی یا دلال وابسته از او شکل میگیره. از این بابت اون منافعی که به دست میاد بیشتر به سود اونا میانجامه. دلیلش عمدتا ناتوانی، نبود امکانات، ظرفیت های پایین و نبود یک سیاست گذاری عقلانی درست و نبود اما حساب پرداخت هزینه ها و امکانات بسته بندی معیاری. از این وقت یک سرمایه گذاری دلال وارد میشه و عمدتا اینا را در اختیار خود میگیره و به فروش میرساند.
از آقای سیحون در مورد دهلیزهای هوایی برای صادرات محصولات افغانستان از جمله جلغوزه که حکومت هم تلاش زیادی برای رونق بیشتر آن دارد نیز پرسیدیم.
تراژدی دیگه همین دهلیزهای هوایی است و من راز چیزی دهلیزهای هوایی را با صراحت برای شما بگم که در حدود 7 میلیون دلار از طریق دولت اینمی دهلیزهای هوایی سبسایدی و مساعدت یارانه می شود. چطور یک تجارت با یک یارانه ای که دولت رو انجام بده و بعدم معلومم نباشه که این با کدام گروه و با کی این انتقال می ده؟ سوالی هست که تحقیق شود که همین فردی که به طور مثال تجارتی محصولات میوه خشک افغانستان انجام میده و در حقیقت همین چرخه تولید یزید چگونه است. اولا این 7 میلیون دلار سبسایدی که برای بخش صورت میگیره خودش در حقیقت از پول ملی یا مساعدت های ملی است که میشه در بخش های دیگه به مصرف رسید. اینا عبارتن از گروه های خاصی که از طریق اینمی به اصطلاح امکانات دولتی اینا از اینجا بهره میگیرن. یک گروهی وابسته به دستگاهی که این دستگاه از این گروه به طور مثال شاید منافع کاملا سیاسی و منافع اقتصادی خاصی را توقعش دارن. تجارت در افغانستان، سرمایه‌گذاری در افغانستان، بالاخره تولید در افغانستان و اختصاص منابع در افغانستان بسیار بسیار غیر عادلانه و گزینشی و کاملا اینا اعوان و انصار دستگاه هستن که کمپاینرهای نهادهای حاکمیت هستن. از این وقت قطعا من این را باور ندارم که در این سرمایه‌گذاری در این انتقال منافع مردم افغانستان نهفته است. منافع یک دلال نهفته است که اون در حقیقت وجوه و با امکاناتی که در اختیارش داره این را جمع‌آوری میکنه، با امکاناتی که دولت در اختیار قرار میده این را صادر میکنه و بعدن باز نوی را در کشورهای دیگه یا به خارج انتقال میده. بسیاری از دولت مردان افغانستان حتی درآمدهایی که از افغانستان دریافت میکنن این را به انتقال خارج انتقال میدن. سرمایه‌گذاری افغانستان 90% حساب منابع مالی افغانستان، منابع درآمدی افغانستان در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری نمیشه. اگر سرمایه‌گذاری هم شود یا بلند منزل یا خانه یا خرید موتر وسایل تجملی است که برای توسعه اقتصادی و تولید افغانستان به اندازه کاه ارزش ندارد.
در همین رابطه یعنی بحث صادرات محصولات افغانستان به ویژه از طریق دهلیزهای هوایی تماس برقرار کردیم با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی افغانستان که صحبتهای آقای سیحون را هم شنیدن و خواستیم که نظرشان را در این رابطه بیان کنند.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان. من در کلیات به باور من حرفای دکتر صاحب درست است که یک افغانستان استفاده نمی کنه درست است. من در رابطه با بحثی که دهلیزهای هوایی میتونه کمک کنه به این صادرات و کنترل دولت اگر به سر از این محصولات بیشتر باشه که بتونن و نام افغانستان صادر بشود، خب ما چون یک کشور منحصر به خشک هستیم، راه دریایی نداریم، یا باید تقویت راه زمینی و خشکی خود داشته باشیم و دهلیزهای هوایی. خب دهلیزهای هوایی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه هست به رساندن محصولات افغانستان، مخصوصا محصولات زراعی که نیاز به زمان کمتری داره تا به کشورهای مقصد و به حساب سردخانه ها و یخچال های مجهز برسه. در کلیات بحث های دکتر صاحب که اینها استفاده میشه و سوء استفاده میشه و پول و کشور برنمیگرده، ما موافقم، ولی در رابطه با اینکه دهلیزهای هوایی راه افتاده و میتونه کمک بکنه، ما کاملا معتقدم که میتونه این دهلیزهای هوایی کمک شایانی به صادرات ما بکنه و میتونه یک بازوی قوی باشه برای تاجرای ما، برای کسبه ما، برای اقشار به حساب ضعیف ما که میتونن اینا صادرات خود انجام بدن، میتونن کشاورزای ما، دهقین ما میتونه کمک بکنه. این دسترسی دهلیزهای هوایی یک کمکه، ولی به شرط اینکه دولت کنترلی داشته باشه که این محصول مستقیما از افغانستان به نام افغانستان با برند افغانستان با برند تجار افغانی صادرات بشه و از در طرف مقابل هم تمهیداتی انجام بشه از توسط به حساب وزارت تجارت ما که این پولی که به عنوان صادرات از کشور خارج میشه در مقابل از این پول دوباره به صورت حالا یا واردات یا به صورت ارز به صورت به حساب اسعار این وارد کشور بشه. به نظر من گپای دکتر صاحب درست است، از یک بابت درست است که همو دکتر صاحب هم به یک ادبیات دیگه گپ من رو زدن، این که به هر حال این کنترل دولت نیست، باند و باندبازی و جناح بندی ها و سوء استفاده های کمپین ها هست. من هم اعتقاد دارم به این، نه تنها به بحث صادرات، تقریبا همه عرصه‌های اقتصادی افغانستان و اداری ما متاسفانه درگیر این فساد در داخل حاکمیت هستیم که متاسفانه کسی هم برای این کار نمی‌کنه گیری شکن بشه. ولی موجودیت از این بحث ما بود که موجودیت دهلیزهای هوایی بر افغانستان یک امر الزام آور حتمی هست. حال این که این از این وسیله به عنوان یک وسیله فساد استفاده میشه، در روی جای شک نیست. من موافقم، بله اینا ممکنه در انحصار یک باند خاص هست، در انحصار یک افراد خاص هست و این منافعی از دی به اون شکلی که دکتر صاحب میگن 100% به اقتصاد افغانستان بر نمیگرد و به شکل منفی بر میگرده. ما باید یک عزمی از طرف حاکمیت به دولت داشته باشیم که این فساد رو شیر شکن بشه، ولی خب این هم یک کمی سخت است چون شاید خیلی از حکومتدارهای ما درگیر همین مسئله فساد هستند و شاید نخواهند، ولی وجود دهلیزهای هوایی یک چیز الزام آور است، یک چیزی است که ما باید همگی کمک کنیم که هر چی میتونیم راه‌های هوایی افغانستان رو تقویت کنیم، دهلیزهای هوایی خود رو تقویت کنیم، هم به صورت کارگویی هم به صورت مسافری، که بتونیم ارتباط خود با جامعه جهانی حفظ کنیم. مشکل از به حساب خود دولت و کت خداست. بله من موافق هستم به این که اما از ما اراده نیست، به خاطر اینکه از ما اراده اگر ایجاد بشه شاید منافع شخصی خیلی از دولت مردای ما زیر سوال میره. فعلا افغانستان به عنوان یک منبع درآمد برای دولت مردای ما ایجاد شده و همین عزم اراده نیست. در هیچ بخشی متاسفانه در دولت مردای ما وجود نداره که عزم اراده نسبت به بریشکن کردن فساد اداری و باند و باندبازی در عرصه تجارت، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست به هیچ عنوان نیست. بله من کاملا به این اعتقاد هستم که همو عزم و اراده در داخل دولت مردای ما نیست و ما باعث میشه که دهلیزهای هوایی خرید و فروش بشه، مجوزهای هوایی خرید و فروش بشه، کارگوهای هوایی خرید و فروش بشه. یعنی تا زمانی که این حق کت خدا دادن نشه، مجوز برای یک پرواز هم صادر نشه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خب شنوندگان گرامی، از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم.